بسم الله الرحمن الرحیم. یک نقاش هر قد زبردست و چیر دست و توانمند و قادر باشه، بدون نور، بدون روشنی، بدون روشنایی نمیتوانه، امکان نداره، محاله نقشی بر صفحه، بر لوحی، بر بومی پدید بیار. تنها نقاشی که تو عالم بدون نور، بدون روشنی و در ظلمت محض و در ظلمت مطلق تصویرگری میکنه و نقاشی میکنه خداست. هو الذی یصوّرکم فی الارحام، اوست که شما رو در ارحام تصویرگری کرد، نقاشی کرد. جز خدا هیچ کس نمی‌داند. تمام نقاشان عالم اگر دست به دست هم بدن، بدون نور نمی‌توانند نقشی بیافرینند. بله می‌تونن نقاشی بکنن، نمیتونن نقاشی زیبایی و معناداری از خودشون ارائه کنن. زندگی دقیقا مثل نقش آفرینیه، مثل نقاشیه. زندگی هم بدون نور، زندگی هم بدون روشنایی امکان نداره زیبا بشه، محاله. نور زندگی چیه؟ نور زندگی قرآنه. انا انزلناه نورا، یعنی بدون نور قرآن شما میتونی زندگی کنی. خیلی ها دارم زندگی میکنم، اما زیبا نمیتوانی زندگی کنی، امکان ندارم. ببینید، یکی از چیزهایی که زندگی رو خیلی زشت میکنه، خیلی کریه میکنه، سخنهای درشته. ما متاسفانه به جای درستی در سخن، درشتی به کار میبریم. خیلی درشت صحبت میکنیم، خیلی خشن صحبت میکنیم. قرآن اینجور سخن گفتن رو حتی با فرعون رد میکنه. به موسی و برادرش هارون فرمود قولا له قولا لینا، با فرعون هم حرف میزنید نرم، ملایم. ببین دیگه قرآن اون حد نهایی رو گرفته، میخواد بگه همسر شما دیگه از فرعون که بدتر نیست. که لینا، وقتی حرف میزنی لین حرف بزن. اتفاقا اگر فرعون هست ما میگیم لینا، نرم حرف بزن. مگه نمیخوای کمتر آسیب ببینی؟ مگه نمیگه فرعونه؟ خب ما داریم به راهکار میگیم دیگه، لین باش، نرم باش. یک تمثیلی داره پیامبر، خیلی زیباست، خیلی به درد زندگی ما میخوره. میفرمون نگاه بکنید، طوفان که میاد، این درخت ها، مثلا درخت صنوبر، چون ایستاده برابر طوفان مقاومت میکنه، میشکنه، خرد میشه. خوشه های گندم هم ببینید، یک خوشه شکسته نمیشه. اصلا چه رقصی پیدا میکنن، چه نقشی پیدا میکنن، چه موجی پیدا میکنن، انعطاف دارن. به خانوما میفرمون، میفرمون میخواید وقتی شوهرانتون عصبانی میشن، طوفانی میشن، شما اذیت نشید؟ مثل درخت صنوبر نباشید، مقابله نکنید، مقاومت نکنید، استقامت نکنید، نقش خوشه‌های گندم رو بازی بکنید، نرمی نشون بدید، انعطاف نشون بدید، سرخم کنید، بگید حق با توست، کوتاه بیاید، شما حفظ میشید. البته این فرمول قرآنه، ادفع بالتی هی احسن. میگه نگاه کن ببین همسرت، رفیقت، همکارت چجوری باید رفتار میکنه، بعد بشین فکر کن ببین رفتار زیباتر کدومه، شما اون رفتار انتخاب کن. نگاه به اون نکن، هر کاری کرد نکن، این رفتار زیبان تر، نه زیبا حتی، زیباتر کدامه، اون رو انتخاب بکن. گوارا میشه، همین اختلاف گوارا میشه. سکنجبین رو شاید درست کرده باشید شما، اون طرف سرکه میریزه، این طرف شکر میریزه، هرچی او سرکه بریزه اینم شکر میریزه، شکر خیلی بهتر از سرکه است، نتیجهش میشه سکنجبین. خیلی خاصیت داره، خیلی هم گوارا است. این فرمول قرآنه، ادفع بالتی هی احسن. ببین وقتی این آیه بیاد تو زندگی، زندگی چقدر روشن میشه، چقدر گرما پیدا میکنه، چقدر حرارت پیدا میکنه، چقدر نور پیدا میکنه. ما در پرتو این آیه، این آیات هست که میتونیم زندگی زیبایی داشته باشیم. هر آیه میتوانه گوشه ای از زندگی ما رو روشن بکنه، چون هر آیه نوری داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، شون فهمدون که دوران جوانی توی شهر قم من میشنیدم که یک نابینایی طلبه ها قرآن میدن دست ایشون، ایشون بهش میگن که فلان آیه رو به ما نشون بده. نابینای مادرزاد گفت قرآن رو باز میکرد، انگشت میذاش رو همون آیه، میگه من شنیدم باور نکردم، رفتم پیداش کردم. آیت الله بهجت میگه توی خاطراتش، میگه قرآن رو دادم دستش، گفتم فلان آیه، میگه یک ضرب باز کرد، انگشت گذاشت رو آیه، نگاه کردم دیدم خودشه، گفتم نیست، عصبانی شد، محکم زد روی آیه، گفت مگه کوری، مگه کوری؟ گفتم آره من کورم، تو چجوری میبینی؟ گفت هر آیه نوری داره، چطور شما ای صد تا لامپ اینجا باشه، هر کدوم رنگی داشته باشه، تا بهت میگن سبز دست میزنه روش، هر آیه نوری. هر آیه بیاد تو زندگی شما، نوری میاد تو زندگی شما. وقتی چند تا آیه میاد، چراغان میشه زندگی شما. هرچی چراغان تر باشه، ترس و حراس کمتر میشه دیگه. ما چرا قد میترسیم؟ چون چراغ بالا سرمونی. شب شما توی فضا باشی، تاریک باشه، نمیترسیم، میترسیم. نور باشه ترس میره. حالا هرچی نور بیشتر باشه، گاهی اتاق روشن میکنی، حیات روشن میکنی، انبار روشن میکنی، هرچه روشنی بیشتر باشه ترسشون کمتر میشه. قرآن هم نوره، هرچی این آیات میاد تو زندگی، چرا میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیه، هیچ ترسی نداره، چون زندگیشون چراغانه، اصلا نقطه تاریک نداره، انسان تو تاریکی میترسه، تو روشنایی که نمیترسه، تو تاریکیست که توهم ها سراغ انسان. هر آیه نوری داره، هر آیه مثل چراغه. این سوره یوسف پر از چراغ، یکی از چراغهاش اینه، لا تقصص رویاک، اینو یعقوب به یوسف فرمود، همین که یوسف گفت بابا من خواب دیدم، یازده ستاره رو، خورشید رو، ماه رو. فرمود لا تقصص رویاک. ببینید چقدر هنرمندانه شروع شد این داستان، چقدر زیبا شروع شد. از علت ماندگاری قرآن به خاطر این جنبه های هنریش هم هست. دقت کنید، اصلا هنر حافظه، هنر نگهبانه. شما وقتی میبینی یه چیز خیلی زیباست حفظش میکنه. دقت کردید؟ اصلا میدان امام اصفهان چرا حفظ شده؟ به خاطر معماری زیبایی که داره، به خاطر اون هنرهایی که درش به کار رفته. هنر هست که اون رو حفظ کرد. اگه هنرمندانه آجرها رو هم چیده نشده بود، این کاشی ها کنار هم کاشته نشده بود، اما هزاران بار مثل هزاران بنای دیگه خاک شده بود. هنر حافظه، هنر نگهبانه. ببین یه خطاط یه خط می نویسه، عصبانی میشه، مچالش میکنه، میدازه تو سطل زباله. یه خط رو تابلو میکنه، یه خط رو پوستر میکنه. چرا؟ چون زیباست تابلو میشه و ماندگار میشه. قرآن هم همینطوره، تابلوهای زیباییست، ختمش‌های زیبایی رو ارائه میکنه، جنبه های هنری خاصی داره. ببین شروع این داستان چجوری میشد گفت و چجوری گفت. میتونست بگه که بابا من در خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید بر من سجده میکنه. تمام، هیچ زیبایی نداشت. چجوری گفت؟ بابا من دیدم 11 ستاره، شما میگی منم دیدم، خورشید منم دیدم، ما منم دیدم. بابا رأیت حملی ساجی، تکرار چقدر زیباست. بابا من دیدم اینا بر من سجده میکنن. هنوزم نگفته خواب یا بیداریه. الان توی آیه شما نمیده یوسف خواب دیده یا تو بیداری دیده. اصلا گویی دیده. از آیه بعد معلوم میشه خواب بوده، اونم نه از زبان یوسف، از زبان یعقوب معلوم میشه. اگه یوسف میگفت من خواب دیدم، یعقوبم میگفت خوابتو نگو، تکرار قشنگی نبود. اون دیدنه تکرارش قشنگ بود، به این قشنگ نبود. لذا نگفت خواب دیدم. خواب دیدن رو الان از زبان یعقوب میشنوید. لا تقصص رویاک، پسرم خوابت رو بازگو نکن، خوابت رو حکایت نکن. اون چی شما در بیداری میبینی بهش میگی رویت، اون چی که در خواب میبینی بهش میگی رویا. لا تقصص رویاک، خواب تو بازگو نکن. یه نکته من بگم خیلی کلیدیه، توی قرآن خیلی بهتون کمک میکنه. زبان قرآن زبان تمثیله، زبان تعیین نیست. مثال بزنم، یه جایی میگه ما رمیت از رمیت، به پیامبر میگه ولکن الله رما، پیامبر تو تیر نینداختی، وقتی که تیر انداختی خدا انداخت. درست هم نمیده دیگه. ببینید شما وقتی تیر رو میذاری تو کمان، نشونه میگیری، پرتاب میکنی، کسی نمیگه دست شما تیر انداخت، میگه شما تیر انداخت. این حتی حیوانات هم میفهمن. عجیبه، شما تو صحرای سنگ پرتاب کو به سمت یه سگ، سگ از چی زخم میبینه، از چی جراحت میبینه، از چی درد میبینه؟ از سنگ. ولی اصلا کار به سنگ نداره، دنبال سر شما میاد. میگه سنگ کاره نیست، شما سنگ انداز بوده. این حیوان هم میفهمه. آدم ها وسیلن واسطن میخواد بگه پیامبر تو دست منی، تو دست من. ولی این فقط در تیراندازی نیست، این تمثیله. نه این فقط وقتی تیراندازی میکنی من تیراندازی کردم، نه تو وقتی هم حرف میزنی تو حرف نزنی من حرف زدم، یعنی زبان تو زبان منه. تو وقتی قدمی بر میداری تو بر نداشتی، من برداشتم، من اراده کردم این قدم برداشته بشه. اینه که سعدی میگفت گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم نسبت به غیر مکن، که اینها خدا کنن. هر چی شد بگو خدا. خدا رحمت کن مرحوم شیخ رجب علی خیاط. یه وقت میگه از خونه آمدم بیرون یک فکر ناخوشی به سرم زد و فهمیدم من ناخوشه و مکروهه، خدا خوشش نمیاد، سریع استغفار کردم. داشتم میرفتم دم یک گله اولاغ دارن میان با شتاب، من چسبیدم به دیوار که اینا ردشن برن. یکی یکی رفتم، آخری که رسید یک لگد به سمت من پرتاب کرد، من یه جاخالی دادم. خیلی ناراحت شدم، رفتم مسجد گریه کردم، گفتم خدایا من چیکار کرده بودم که امروز این رفتار رو با من انجام شد. چون میفهمید همه چیز وسیله است، همه چیز واسطه است. چطور بقیه اولاغا به من کار نداشتن؟ چطور یکی؟ چرا نخورد؟ چرا من جاخاله دادم؟ میگم اونجا صدای شنیدم بهم گفتن که یادت از خانه بیرون زدی، اون فکر ناخوشایند به ذهنت آمد. گفتم من که عملش نکردم، من که همونجا استغفار کردم. گفتن خیلی خوب، لگد اولاغم که بهت نخور، این دومی در رجوع کنی. همه چیز وسیله است، همه چیز واسطه است. پس وقتی میگه ما رمیت از رمیت، این تمثیله، تعیین نیست. اینجا که میگه لا تقصص رؤیاک، خواب تو بازگو نکن، خواب مثاله. حالا چون خواب دیده بهش میگه خواب تو نکن، یعنی توفیقات تو هیچ کار بازگو نکن. خدا بهت یک لطفی میکنه، یک عنایتی میکنه، یک توجهی میکنه، اینو پیش خودت نگه دار. درس این آیه کتمان سره، رازدار باش. این شاید روایت نباشه، این جمله خیلی خیلی زیباست. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. روایت شاید نباشه اما ریشه در روایات داره. میگه که سه چیز رو پنهان کن. یکی ذهب. ذهب یعنی طلا. اینجا تمثیلی از داراییه. دارایی خودتو کتمان کن. چه ضرورتی داره دیگران بفهمن شما چقدر تو حساب بانکی موجودی داره؟ که طمع کنن فردا بخوان شما ندی، ناراحت بشن بدی پرداخت نکنن. چه ضرورتی داره؟ بله یه وقت میخوای دستگیری کنی کمک کنی، اون راه دیگری داره. دوم ذهابک. ذهاب یعنی رفتن. میگه رفت و آمدهات، آمد و شدهات، روابطت، ارتباطت رو پنهان کن. چه ضرورتی داره که همسایه ها بدونن شما با کی رابطه داری، با کدوم خانواده رابطه داری، با کدوم خانواده رابطه نداری؟ چه ضرورتی داره که فردا اگه او آدم خراب بشه بگن خب دست شما با اون توی کاسه بوده؟ چه دلیلی داره؟ یا اگر او یه مسئولیتی داره، یه مدیریتی داره، این همسایه‌ام بیا طمع کنه بگه شما مثلا رئیس دانشگاه رفیقی، این کارو برای دختر من، برای پسر من بکن. چه ضرورتی داره؟ و مذهبک، اعتقادات. به یکی معتقد هستی، به یکی اعتقاد داری، به یکی نداری، چه ضرورتی داره؟ بگه من فلان رو قبول ندارم، چه ضرورتی داره بگی فردا به گوش اونم برسه، اونم بگه منم قبول ندارم، چهار تا چیزم بگذاره روش، اذیت بشی، کتمان کن، اظهار نکن. اگرم خواستی چیزی رو اظهار کنی، وقتی اظهار کن که دیگه کاملا محکم کاری شده باشه، کار شده باشه، تمام شده باشه، اشکالی نداره. و اینا روایت داریم، اگر شما کاری بخوای انجام بدی پیش از انجام بگی نمیشه، واقعا نمیشه. اظهار و شی قبل ایستحکم مفسدتون له، اظهار کردن یک کاری قبل از این که محکم کاری شده باشه، انجام شده باشه، بگی خراب میشه. توی ضرب المثل هستم، یعنی میخوایی چیزی نشه بگو، این درسته، این روایته. اظهار و شی قبل ایستحکم مفسدتون له. ببین شما شیر یه قاشق ماست بشه میزنی، میذاری زیر پتو، قبل از اینکه بگیره بیاری بیرون دیگه خراب میشه. بذار وقتی گرفت ماست شد بیار سر سفره، چش کردن ژله رو درست میکنه میذاری توی یخچال، قبل از اینکه بپنده نیار، بلا با بریز سطح زباله، بذار بپنده بیار سر سفره. میخوای خونه بخری، تا نرفتی محضر، تا به نامت نشده نگو، بلا نمیشه، بلا نمیشه. دخترتو میخوای شوهر بدی، نگو، هیچ نگو. رفتید محضر، کار تمام شد، حالا کن اصلا چراغون کن، اصلا شیر نیمده، بلا نمیشه، به مشکل برمخوره. در روایت داریم علیکم به انجاه الحوائج به کتمانها، میخواید بر حوائجتون پیروز بشید، فائق بشید، به حوائجتون برسید، کتمان کنید، کتمان کنید. لذا فرمود لا تقصص رویاک، پسرم خوابت رو بازگو نکن. میخوای خوابت نتیجه بده، بازگو نکن. علا اخوتک، خیلی عجیبه، بر برادران دیگران که جای خودشون داره. علا اخوتک، چرا؟ چون حسادت میکنن. حسادت که برادر نمیشناسه. توی قرآن دو تا حسادت مطرح شد، اتفاقا مربوط به برادران هم هست، حابیل و قابیل، یوسف و برادرانش، تو هر دو هم اتفاق ناگوار میفته. چرا به حسادت مثال میزن؟ از برادران مثال زده، مگه توی عالم کم حسادت اتفاق افتاده نسبت به غیر برادرها؟ نه، کم اتفاق نیفتاده. ما میخوام یه چیزی بگیم و اون که حسادت برادرم نمیشناسه، حسادت برادری رو هم نمیفهمه. تو تا اینجاش بفهم. علا اخوتک، به برادران نگو. اساسا این حسادت تو موقعیت های مشترک اتفاق میفته، برادران با هم حسادت میکنن، آب میوه فروش ها با هم حسادت میکنن، بنگاه دارا با هم حسادت میکنن، پیتزا فروش ها با هم حسادت میکنن. هیچگاه یه پیتزا فروش نسبت به یه شوفر تاکسی حسادت نمیکنه. لا تقصص رویاک لا اخوتک، چرا؟ فیکیدو لکه کیدا، برات نقشه میکشند، نقشه میکشند. چرا نقشه میکشند؟ دیگه نمیگه. اینا تعلیمات قرآن ها، چون شما میفهمی دیگه، حسادت رو میفهمی. قرآن حرف زیادی نمیزنه، بخواد بگه حرف زیادی نزن، هر چیز زیادیش بده. به نور خوبه، لازمه، اما زیادیش بده، چشم اذیت میکنه، چشم خسته میکنه. عطر خیلی خوبه، اما زیادیش خیلی بده، آدم سردرد میگیره. هر چیز خوبی زیادیش بده. سخنم خیلی خوبه، کلامم خیلی خوبه، زیادیش بده. لذا میفهمه که مخاطبش گرفت و یکی دولکه که ایدا نقشه میکشن گرفت به خاطر حسادت، لذا دیگه از حسادت نامی نمیبره. حسادت که چه آسیبای سختی بر انسان ها وارد میکنه. در روایت داریم ایمان رو آب میکنه، همون طوری که آب برف را، آب بریزی رو برف آب میشه، حسادت هم همونطور ایمان انسان رو آب میکنه. وقتی آب شد میریزه دست با این انسان پا میزه رو ایمان خودش. و قالب آدم ها این حس حسادت رو دارن، 190 آدم ها. به خاطر همین توصیه به کتمان میشه. علامتش بگم که شما بفهمید، شاید خیلی ها بخوان بدونن حسود هستن یا نه. هم فیلم مجلس الان من میگم یه تسته، شما یه لحظه تأمل کنی متوجه میشه که حسادت داری یا نداری، رفیق حسادت داره یا نداری، برادر حسادت داره یا نداری. ببینید هر بیماری علامتی داره، از علامتش میشه فهمید. بیماری های جسمی طوریه دیگه، بیماری های روحی روانی هم همینطوره. بالاخره دلم بیمار میشه دیگه، گفت نیست بیماری چو بیماری دل، دل آدم هم بیمار میشه. یکی از بیماری هاش حسادت. علامت حسادت چیه؟ هرگاه دیدی توفیقات دیگران رو کم رنگ می کنی حسودی، یا کسی توفیقات و امتیازات دیگران رو کم رنگ می کنه حسود. می شنوه دختر همسایه کنکور قبول شد، تا می شنوه میگه امسال سوالات رو فروختن کم رنگ بکن، اینقدر که این معلم خصوصی براش گرفتن، اینقدر که این کلاس رفت، اینقدر که این استاد دید، اگه منم بودم فیثاغورس میشد. کمرنگ میکنه. تازه مگه چی شده؟ چی قبول شده؟ کمرنگ میکنه. اصلا مگه همش دانشگاست؟ این همه مهندس و دکتری به کار داریم، این هی کمرنگ میکنه. با جنابش ماشین خریده، میگه این منم حلال و حرام نمی کردم زیر بامزانتی ها بود، کمرنگ میکنه. میشنه برای دختر فلانی خواستگار آمده، میگه موهاش ریخته، کمرنگ میکنه. این یعنی حسادت. درمانش هم خیلی ساده است. این درمان تمام بیماری ها ساده است، چه روحی چه جسمی، به شرطی که راه تشخیص داده بشه. بعضی بیماری های صعب العلاجی که افراد میبینید الان تو بیمارستان ها سالها مبتلا هستن، اگه پزشک راهش رو میدانست و تشخیص میداد خیلی ساده. الان فلج اطفال تو این کشور برچیده شد به خاطر دو تا قطره فلج اطفال. یعنی طرف 60 سال 70 سال فلج بود به خاطر دو تا قطره. خیلی آسانه راه. تو مسائل زندگی هم جوره، تجربه مثلا معنوی، شما که یه قطره روغن روی لباست میچکه، اگر راش بلد نباشی با تمام تایدای عالم هم بشوری پاک نمیشه، لباس پوسیده میشه هم پاک نمیشه. اما یه قاشق آرد دیریزی رو همون قسمت، یه اتوداغ بگذاری روش رو برداری، آرد رو بتکو با یه خورده تایید بشو پاک به هر ناسونی. لکه های معنوی هم همینطور، حسادت یه لکه هست، پاک کردنش خیلی ساده است، خیلی ساده. هرگاه احساس کردی نسبت به کسی حسادت داری، چه پیش رو چه پشت سر تعریف کن، فقط تعریف شد. دانشگاه قبول شده، خیلی مهم، خیلی نشته خوبی، هر جا میشیدی بگو، اصلا بهش زنگ بزن تبریک بگو، خیلی سخته ولی چنان راحت خواهی شد، چنان آسوده خواهی شد و خلاص میشه. نتیجهش ایمانت حفظ میشه، چون حسادت اول چیزی که نشانه میره ایمانه. الحسد یمیث الایمان فی القلب کما یمیث الثلج کما یمیث الماء الثلج. حسادت ایمان رو ذوب میکنه، آب میکنه، همونطوری که آب برف. دوم سلامتی تن، تن درست میشه. حسادت سلامت شما رو از شما میگیره، واقعا اینطوریه. شما توی نایلون سوزن، سوزن قفلی، سنجاق، پونیز، میخ بریز، بلندش کن، نگاش کن، دیگه پلاستیک به درد میخوره. حسادت هم اینطوره، وقتی میاد تو دل آدم آسیب میزنه به انسان. بذار روایت داریم، الحسود عبدن علیل، آدم حسود همیشه بیمار. یعنی یکی از چیزایی که حسادت نشانه میده تندرستی انسان، لذت های انسانه. اقل الناس لذتن الحسود، آدم های حسود از زندگی لذت چندانی نمیبرن. در حقیقت آدم های حسود نه دنیا دارن نه آخرت. گفت ثمرت الحسد شقاء الدنیا، شقاء الدنیا و الاخره، نتیجه حسادت شقاوت دنیا و آخرت است. انشاءالله که موفق بشید. امروز خیلی دیر شد، تأخیرم آقای بخششم به خاطر تأخیر دوستان فیلم بردار بود، در اینجا خیلی عذرخواهی دارم. این کلاس شما میخواد شروع بشه؟
یک سوال دیگه استاد، فرمودید یه چیزی رو پنهان
زدن نکنید. خب آیا باعث میشه
که
اونهایی
که
اعتقاداتشون منفیه
بر ما حاکم بشن، به
دلیل
که ما اعتقادمون رو پنهان
میکنیم؟ شما فرمودید مذهب شما پنهان کنید. نه ببینید، یک جاهایی پنهان کردن بازمه که هیچ تأثیری نداره، ما دیگه روشنه، نیاز به توضیح من نداره. یه جاهایی هست اتفاقا شما باید تظاهر کنید نسبت به اعتقاداتی که دارید. من منظورم اعتقادات مذهبی نبود، مثالی هم که زدن گفتم اعتقاداتون نسبت به افراد، یک کسی رو قبول داری یک کسی رو قبول نداری، اینجا هیچ ضرورتی نداره شما اظهار بکنی. بله تو اعتقادات مذهبی